اول به نام خدا که بنده او هستم، من به حسین زهرا صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند، و سپاس و ثنای بی حد بر آستان احدیت که در کمال رأفت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن بر بندگان خیش عطا فرموده است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. هزاران درود و سلام رو تقدیم میکنم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالم که توفیق پیدا شد بعد از مدتی باز هم در خدمتون باشم، خدمتگزار شما عزیزان. امیدوارم که خداوند بهترین ها رو رقم بزنه برای شما عزیزان در هر جای این کره خاکی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام. توفیق داریم در خدمت کارشناس محترم و ارزشمند این برنامه باشیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. حاجی سلام و عرض ادب، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و تحیت و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم به برکت این ایام عزاداری حضرت سید الشهدا همه شما دلهاتون نورانی باشه و سعادت دنیا و آخرت شامل حالتون بشه. خوشحالم از اینکه یک بار دیگر توفیق پیدا کردیم و صدیق عزیزمون جناب آقای حبیبی عزیز باز هم در خدمتشون هستیم.
زنده باشید.
و الحمدلله فرصتی پیدا کردم که بتونم همراه با حقیر در خدمت همه شما بینندگان عزیز انشالله باشیم.
سلامت باشید. راه های ارتباطی رو دوستان عزیز من دائما در مقابل دیدگان شما عزیزان قرار میدن. میتونید به 3012-03 پیامک بزنید و راه های دیگه تلفن بزنید، پیام بفرستید و حضرت استاد به سوالات شما عزیزان در حوزه احکام و مسائل شرعی پاسخ میدن. اجازه میفرمایید؟
در خدمت.
ابتدا از آلمان خودشون رو هیه معرفی کردن، گفتن بعد از عرض سلام بفرمایید شخصی که قصد نماز ظهر و عصر رو با صدای بلند و نماز مغرب و عشا رو آهسته بخونه نمازش مشکل خواهد داشت یا خیر؟
عمدی دیگه، منظورشون عمدی دیگه. بله، اگر عمدی باشه من اینو توضیح بدم. ببینید آقایون و خانم ها فرق میکنه حکمشون. خانم ها نماز ظهر عصر رو که مثل آقایون، این هیچ فرق نمی‌کنه، باید آهسته بخونه.
بله.
این خیلی روشنه. و اگر عمدن بلند خوندن باطله، چه خانم چه آقا، این مشترک، این حکم مشترک. اما نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشا، حمد و سوره رو میگیم ما.
بله.
بقیه ذکرهای نماز اونا مهم نیست بلند بخونن یا آهسته بخونن. مثلا رکوع، قنوت، تشهد، نه. این مسئله مربوط به حمد و سوره است. نماز صبح، حمد و سوره، نماز مغرب، نماز عشا. برای آقایون اینجا حکم مختصه، اینجا دیگه مشترک نیست. آقایون باید بلند بخوانند. اگر عمدن گفت نه من مسئله رو میدونم ولی مخصوصا دوست دارم آهسته بخونم. این باطله. ولی برای خانم ها، برای خانم ها حکم الزامی نیست. خانم ها اگر جایی میخونن که نامحرمی حضور ندارد، مثل خونه خودشون فرض کنیم، او مخیر میخواد بلند بخونه میخواد آهسته، لذا اون اگر عمدنم آهسته بخونه اشکال نداره. ولی اگر یه جاییست، مثلا فرض کنم مهمون اومده، یه جاییست که مردم نشسته میخواد نمازشو بخونه، این باید مثل نماز ظهر عصر آهسته بخونه.
بعد تو نماز ظهر و عصر بسم الله،
بسم الله استثناء.
آقایون اگر اونو آروم بخونن از قصد
ظهر،
بله ظهر
عصر نداره، ولی مستحبه که بلند بخونه. بسم الله رو مستحب بلند بخونه.
خیلی ممنونم. باز هم از آلمان پیام داریم، گفتن بعضی ها بدون تخصص در احکام شرعی اظهار نظر میکنن که اشخاص یا دوستان اجازه ندارن، حالا منظورشون تا 40 از طبا عبدالله که توی رستوران ها مثلا برن و غذا بخورن، در این مورد نظر استاد وحیدپور رو خواهانم.
نه ببینید، ما چیزی های حبیبی عزیز توی روایاتمون توی فتاوای آیین مراجع اینا نداریم. اون چیزی که ما داریم قانون کلی اینه، چه محرم و صفر ایام عزا و مصیبت اهل بیت.
درست.
این هست، اینو همه میدونن، شیعه همه میدونن. حالا من یه سوال میکنم، تا حالا شما دیدید مثلا کسی عروسی را بندازه تو محرم و صفر؟
من ندیدم.
ندیدم بندم، واقعیتش اینه که من ندیدم. یعنی مردم ما، شیعه منظورم حالا، نه اینکه تو جغرافیای کشور، نه شیعه هر کجای جهان که باشه، حالا آلمان باشه، مقاد ایران باشه، اینو رعایت میکنه. چرا؟ چون قانون رو میدونه. قانون محرم و صفر این است که اظهار شادمانی نمیکنه، و چون عروسی اظهار شادمانی نمیکنه. ولی شما تو محرم و صفر میبینید که رستوران ها همه درشون بسته است؟ نه، رستوران دیگه، رستوران غذاخوریه. مثلا اگر شما فرض کنید، من عنوان مثال میگم، دست همسرتون رو گرفتید با فرزندانتون رفتید توی رستوران پشت میز نشستید غذا بخورید، یعنی واقعا میخواد شادی بکنید؟ نه، چه شادمانی، چه شادی میخواد بکنه؟ پس بنابراین رستوران رفتن حرام نیست. میخواد پارک بره، خب بره. میخواد مسافرت بره، خب بره. اینا هیچ کدوم به عنوان نماد شادمانی شناخته نمیشن، به خلاف عروسی. به خلاف عروسی. حتی یه جایی صحبت بود، فکر کنم قبلا ما اینجا بحث کردیم، حتی تو ذهنم هست که یه وقتی جناب عالی هم بودید، من اینو حتی گفتم خرید شیرینی تو محرم و صفر. قناتی ها تعطیلن الان؟ نه. شیرینی چرا؟ به خاطر اینکه الان در روزگار ما مصرف شیرینی نماد شادمانی نیست. مثلا میگه که حالا یک کیلو ما شیرینی تو خونمون باشه، این عصرا برای بچه‌ها با چای میخوام بخورن.
حالا قدیما چون کم
قدیما بله. آره. قدیما بله. قدیما دقیقاً ایام عید این نماد بود، این علامت شادمانی بود. الان نه،
کاملا عادی شده.
عادی مثل بیسکویته.
بله
الان طرف بیسکویت نمیخره، شیرینی میخره، نمیخواد شادی بکنه. یا مثلا تخمه، بعضی نه تخمه ممنوعه تو محرم و صفر. نه ممنوع نیست، حقیقتش اینه. چرا؟ به خاطر اینکه تخمه یک نوع سرگرمیه. مثال میزنم، مثال اسخایی هم میکنم، شاید آقای حبیبی هم پشت فرمون ماشینش مثلا تو مسیر طولانیه، مسیر مسافرت.
بله.
خب میخواد حالا خوابش هم نبره، سرگرمی تخمه بخوره، تخمه بشکنه. واقعا این تو محرم سفر اشکال داره؟ نه. ولی همین تخمه رو اگر گذاشتن به عنوان مجلس شادی، این بله درست نیست. همون شیرینی رو اگر گذاشتن به عنوان مجلس شادی، بله این درست نیست. پس قانونش روشن شد. و اون این است که محرم سفر ابراز شادی و شادمانی از ناحیه شیعه، نه این کار پسندیده و درست نیست.
بله. خیلی ممنونم. برنامه زمزم احکام رو همچنان دارید همراهی می‌فرمایید و پاسخ‌های حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان. گفتن خودم نماز و روزه قضا دارم، میتونم برای کسی که فوت کرده نماز و روزه قضا بگیرم و بخونم؟ غلامپور از کاشمر.
نماز که هیچ اشکال نداره. بنده الان خودم نماز مثال میزنم، الان بنده خودم ممکنه مثلا 6 ماه نماز قضایی نخونده دارم، ولی دوست دارم الان فرض کنید که برای دوستی که از دنیا رفته نماز قضا داشته باشم، نماز قضا بخونم. این چه اشکال نداره، این معلومه. اما در مورد روزه، اینکه من خودم روزه قضا دارم میخوام روزه قضای دیگری رو بگیرم، این دو جوره. یک مجانیه، دوستانه است. خب اینجا میگیم خودت که روزه قضا داری، الان روزه قضای دوستت رو میخوای بگیری، واجبه که میخوای بگیری؟ میگه نه واجب که نیست. واسه این همون قانون میشه که انسانی که روزه قضا داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، روزه قضای دیگری بر شما واجب نیست و چون خودت روزه قضایی واجب داری نوبت به اون نمیرسه. این مالی.
بله.
اما فرض دوم این است که پول گرفتی. مثلا بعضیا که اجیر میشن. بهش میگن روزه استیجاری.
بله.
اجیر میشه. پول گرفته. وقتی پول گرفت اجیر شد این دیگه میشه روزه واجب. با وجود اینکه خودش روزه قضا داره میتواند اجیر بشه روزه استیجاری را به نیابت از میت انجام بده. پس اگر پول گرفت و اجیر شد اشکال نداره. اگر مجانی بود و به اصطلاح ما میگیم تبرعی یعنی مجانی. اگر مجانی بود خیر نمیتونه.
بله. عرض کنم که آقای احمدی از دانمارک گفتن بنده میخواستم سوال کنم که با وجود اینکه در اینجا کار سیاه ممنوعه ولی بعضیا این کارو میکنن حکمش چیه؟ در ادامه حالا این کار سیاه فکر کنم در ادامه یکم مشخص بشه چون خیلی مفهومش مشخص نیست. دومی که گفتن در دانمارک بعض حقوق شهریه میگیرن و دولت اجازه میده که با این پول کسی مسافرت بره ولی بعضی با این پول به زیارت کربلا امام رضا علیه السلام میرن. آیا این کارشون درسته؟ یه تشکرم کردن از دوستان شبکه برید. خیلی ممنون.
خب ببینید این که کار سیاه که نمیدونم دقیقا منظور و مقصود ایشون چیه. اگر عنایت کنن لطف کنن دوباره پیامک بدن و شفاف بفرمایید که منظور چیه. نمیدونم. من فکر میکنم برداشتم این است که منظور از کارسی یعنی قاچاق. بله؟
احتمالاً این چیز تو همین مایه هاست دیگه. بله.
قاچاق. یا حالا یه مقدار تعمیم بدیم بفرمایید کارهایی که خلاف مقررات و خلاف قانون اون کشوره. اینجوریست. کارهایی خود. اگر که قاچاق باشه قاچاق هم خودش یک نوع خلاف مقررات دیگه.
بله.
خلاف مقررات. ببینید خلاف مقررات هر کشور فرق نمیکنه. میخواد اسلامی باشه میخواد غیر اسلامی باشه. میخواد جمهوری اسلامی ایران باشه میخواد جای دیگه باشه اروپا باشه فرق نمیکنه. فتوای آقایون مراجع اینه و فتوای خیلی قشنگی است، خیلی نکته جالبی و اون این است که اگر ما کاری بکنیم که نظام اجتماعی مردم مختل بشه، یعنی حتی عبور از چراغ قرمز، بابا اینجا که ایران نیست، نه فرق نمیکنه، عبور از چراغ قرمز بی‌نظمی میاره. درست شد؟ خیلی خوب. واردات قاچاق، صادرات قاچاق، قاچاق نمیدونم هر چه اگر مراد این باشه، این خلاف مقررات در همه کشورها و این نظام ما تو خود کشورم داریم میبینیم دیگه که قاچاق چه بلایی سر
بله.
کشور میاره، چه بلایی سر تولیدات داخل داره، واقعا چه بلایی. پس بنابراین میشه خلاف مقررات وقتی شما رفتی در اون کشور و شهروند اون کشور شدی ولو اینکه مادرزادی بومی اونجا نیستی. درسته؟ این پذیرفته و متعهد شده که مقررات را مگر مقررات خلاف شرع.
عذرخواهی میکنم آقای احمدی و دوستان تماس گرفتن گفتن کار سیاه همون منظور کار خلاف مقررات.
خلاف مقررات همین. خیلی. پس ما تعمیم دادیم گفتیم حالا قاچاق نه خلاف مقررات هرچی.
بله پیام دادن.
کسی که رفته شهروند یک کشور شده، من مثال میزنم، یک کسی ایرانی نیست ولی اومده تو ایران شده جز شهروندان ما ولو ایرانی هم نباشه ولو مهاجره، این باید مقررات رو بپذیره چون اگر این مقررات رو تخلف بکنه نظام زندگی مردم، نظام اجتماعی مردم به هم می‌ریزه.
درست.
اصطلاحاً ما می‌گیم اختلال نظام. این نظام به هم می‌ریزه. مثل چراغ قرمزه. تصادف میشه به هم می‌ریزه. بنابراین تخلف از مقررات جایز نیست. این استثنا داره. مگر اینکه واقعاً اون مقررات خلاف شرعه. یعنی یه قانون اونجا گذروندن خلاف شرع مقدس اسلام. اونو نه، اونو دیگه ما ملزم به عملش نیست.
خیلی ممنونم.
قسمت دومش چی بود؟
گفتن که اینجا توی دانمارک بعضی حقوق میگیرن، شهریه میگیرن در واقع و دولت اجازه نمیده که با این پول کسی مسافرت بره ولی بعضی با همین پول میرن به زیارت امام رضا مثلا یا میرن کربلا.
بله. خب این که بعضی از کشورها یک کمک هزینه میدن به شهروندان دیگه ولو مهاجر باشن، یه پولی میدن، ماهانه بهشون پولی میدن و این در حقیقت به اصطلاح احکامی که ما میگیم هبه، بخششه. آدم وقتی یه چیزی رو به دیگری میده میتونه شرط کنه. مثلا شما فرض کنید، مثال من میزنم، دیدید خودتونم دیدید، طرف نسخه پزشک رو میاره بهت میگه که من پول ندارم. خب شما پولو میدی به چی میگی؟ میگی من میدم به شرط این که بری فقط خرج این نسخه بکنی. ها این حق ندارد پول شما رو بره کاری دیگه باش بکنه،
لباس مثلا
لباس بخره. این میشه شرط. باید به شرط عمل کنه. اگر دولت پولی رو داده، حالا فرق نمیکنه هر کجا اروپا باشه، دولت پولی رو داده به این شهروند بهش میگه که مشروط به این که این رو شما تو هزینه های زندگی مصرف کنی ولی تو مسافرت مصرف نکنی،
یعنی فقط برای امرار معاش،
فقط برای امرار معاش خوردن مثلا لباس اینه دیگه، ولی تفریح و مسافرت و زیارت نه، اونا کار نداره. اصلا زیارت چیه؟ اونا کار نداره، میگه مسافرت خیر. ایشون دیگه حق ندارد از این پول تو مسافرت استفاده کنه.
درست.
حقی نداره ولو زیارتی دو شهدا باشه.
بله. گفتن با عرض سلام تشکر از برنامه بسیار بسیار خوبتون. فاطمه هستم از پاکستان، یه سوال داشتم. گفتن خانومی که کمر درد داره و موقع سجد نماز نمیتونه که خودش رو کاملا خم بکنه، تا جایی که خودش رو بتونه خم بکنه خم میکنه، سر خودش رو به زمین نمیتونه برسونه، بعد مهر رو با دست برمیداره و روی پیشونیش قبله. آیا نمازش درسته؟
بله نمازش درسته. ما الان توی ایران خودمون دیگه از این چیزا زیاد ساخته شده دیگه، چون افراد مختلف مشکل دارن. یه پایه‌هایی ساختن 20 سانتی، یه گردی هم گذاشتن، مهر میذاره تو گردیه. این مال افرادی است که سجده میتونن بکنن، فقط خیلی پایین نمیتونن برن. مثلا عده‌ایشون مشکل چشم دارن، نه که مشکل چشم دارن، دکتر میگه که نباید سجده عادی بکنی، یعنی 7 عضو رو زمین بخواد بگذاره خیلی باید پایین بره دیگه، 7 عضو، درسته؟ میگه نه، سر باید بالا باشه. اینا نباید پشت میز نماز بخونن، این نکته ایستا. اینا پشت میز نماز بخونن نمازشون باطله. چرا؟ چون پشت میز شما زانوات رو زمین نمیذاری، کف دستت رو زمین نمیذاری، سر انگشتات رو زمین نمیذاری. ولی اگر نه، قیام که مشکل نداره، هم دو سوره ایستاده میخونه، درسته؟ رکوع هم که میگه مشکل ندارم، سجده مشکل داره. سجده مشکلش اینه که کاملا پیشانی رو بخواد رو زمین بگذاره. خب این میتواند چیکار بکنه؟ مثال دادم، همون مهر میذاره روی چیزی، حالا رو بالش اصلا بگذاره، مثلا دو تا بالش بگذاره رو هم دیگه. ما اینجا نمیتونیم تصویری نشون بدیم چون نمیشه رو زمین من برم. اون وقت دستاشو میذاره رو زمین، قشنگ کف دستا رو، درسته؟
بله.
سر زانوام رو زمینه، سر انگشتای شستم رو زمینه، فقط سر رو بالا میگیره، دو تا بالش گذاشته، مهر رو میگذاره. اگر به این اندازه میتونه همین کار باشه، اگر میتونه. اگر دکتر گفته نه اصلا تو نباید برای سجده خم بشی، اون دیگه پشت میز باید نماز شده.
خیلی ممنونم. عرضم بزرگتون که طاهری از کابل سلام داشتن خدمت حضرت عالی.
ممنونم.
گفتن که سواد ندارم، قرائت نمازم تجوید نداره، به طور عادی میخونم، تکلیف چیه؟
ببینید سواد داره یا نداره، صحیح خوانی نماز مهمه. تجوید در نماز، ما امروز بحثی داشتیم تو خود حوزه، نه تو رسانه، بحث تخصصی داشتیم، نظرات آقایون مراجعین ها، تجوید در نماز لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تجوید یه بحثه، صحیح خوانی یه بحثه. من مثال میزنم. مثلا فرض بفرمایید که شما الان یه صلوات بفرستید،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
محمد و آل محمد، درست شد؟
نه.
یعنی کلمه محمد رو شما در واو ادغام کردید، درسته؟ اینو میگن تجوید.
حالا یرملون.
بله یرملون، حروف یرملون. حالا یک کسی این کارو نکرد، به قول ایشون میگه من سواد ندارم تجوید، یک کسی این کار نکرد، و اللهم صل على محمد و آل محمد، نگو محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، این نماز باطل نیست. چرا؟ صحیح خوانده. محمدن تنوین چی داره؟ جر داره. خب خونده دیگه، محمدن و آل محمد. فقط اینجا باید ادغام میکرد، این باید تجویدیه که قرا این امر رو انجام میدن، درسته؟
بله.
ولی عبارت رو صحیح خونده. یا مثال دیگه بزنم، یک کسی میگه الله اکبر، دیدید کاف و بعد یه چه جوری؟
بله. حالا مثلا کسایی که مقدار شاید
آره.
چیزم باشه،
ولی شما چه جوری میگی؟
الله اکبر.
اکبر، درسته؟
بله.
حالا اون نماز باطله؟ نه، کافو گفت، کاف رو گفته،
حرف دیگه ای که جاش نگفته،
حرف دیگه ای که جاش نگفته، یعنی تغییر نداده الله اکبر را. گاف که نگفته، که نگو الله اکبر، نگو الله اکبر، درسته؟ اک منتها نه اکبر. بله. قاری اینجوری نمیخونه، قاری میگه الله اکبر، اینجوری میگه. حالا اون غلطه؟ نه غلط نیست. پس بنابراین قواعد تجویدی در نماز لازم نیست حتما رعایت بشود. نماز را صحیح بخوانیم، اگر قواعد تجویدی رعایت کنیم بهتره. تجوید یعنی زیبا خوانی، اضافه بر صحیح خوانی. پس بنابراین اشکالی نداره و نماز باطل نیست.
بله. از طریق تلفن هم این دوست عزیزمون هم دیگر بیننده‌های خوب میتونن تماس بگیرن و سوال خودشون رو مطرح بکنن و پاسخ کامل و جامع رو ببینند و بشنوند. سوال دومی هم داشتن، گفتنی که بنده چند سال هست روزه قرض دارم، فعلا هم بیمار هستم و نمیتونم روزه بگیرم، پولم ندارم که کفاره روزه رو بدم، تکلیفم چیه؟
فکر فکر کنم منظورشون که یعنی مریض سال دیگه حتما دیگه، چون اگر مریض سال نباشه فعلا مریض بعد خوب میشه قضا میکنه. اگر کسی مریض ساله یعنی دیگه تو سال کاملا مریض نمیتونه روزه قضا بکنه، اتفاقا بد شانسی این که از سابق مقداری روزه داره، چیکار بکنه؟ الان هیچ، میگه قضا کنم نمیتونم، بدم به کسی قضا کنه. آدم زنده که روزاش نمیتونه بده به کسی قضا بکنه دیگه. نماز و روزه رو آدم تا زنده است نمیتونه به دیگری بده. ایشون یه راه فقط داره، یه راه. اگر ان شاء الله تا آخر عمر خوب شد، سالم شد، روزهای قضاش میگه. اگر نه وصیت میکنه، تو وصیت‌نامه مینویسه من این مقدار روزه قضا دارم که پول بدید به کسی، اجیر کنید بگیره. دیگه چی؟ کفاره گفتن؟ کفاره هم نمیتونه، پولم نداره کفاره بده، پولم نداره. خب کفاره منظورشون کدوم کفاره؟ اگر عمدی خورده باشن خب کفارش دیگه خیلی مفصله، اگر هم عمدی نخوردن ولی باید قضا میکرد تا ما رمضان بعدی، سالم هم بوده اون سالهای قبل، تنبلی کرده، اون کفاره تأخیر داره، کفاره سبک داره. اونم اگر پول نداره، اونم تو وصیت نامش بنویسه که بعد از مرگ خلاصه از یه خونه زندگی چیزی اگه داره از همون بده. بله.
همچنان با افتخار زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان می‌کنیم. در هر جایی که با ما همراه هستید میتونید به 3012-03 پیامک بزنید. راه‌های ارتباطی دیگر هم در اختیارتون هست که پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید و پاسخ‌ها رو از زبان استاد وحیدپور عزیز بشنوید. حسین آقای دلاوری از تهران استاد گفتن که اگر کسی 300 روز نماز قضا داشته باشه میتونه 100 تایی بخونه، مثلا 100 تا صبح بخونه، بعد از اتمام 100 تا 100 تا ظهر بخونه و الی آخر، و مجددا شروع کنه 100 تای دیگه. میشه همچین چیزی؟
اگر نمازهای قضا مال خودشه، نه نماز قضا پول گرفته. ببین دو جوره، یه وقت یک کسی اجیر میشه پول میگیره که نماز قضایی مثلا میت را بخونه.
بله.
اون باید به نحو متعارف معمول عمل بکنه. نحو متعارف چیه؟ صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. دوباره صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. و همین ترتیب پیش بره. اما نه، یه وقت پول نگرفته، میخواد نماز قضای خودش رو بخونه. مال کسی نیست. این اشکالی نداره. به این ترتیب میگه. حالا به قول ایشون میگه 100 تا 300 تا نماز داره.
بله، مثلا
300 تا نماز صبح بخونه. خلاص نماز صبح رو خونده. بعدش 300 تا نماز ظهر بخونه. بعدش 300 تا نماز عصر بخونه. ترتیبم که رعایت شد دیگه. خلاصه نماز ظهر ترتیب دارن دیگه. خب عصر کی خونده شد؟ بعد از ظهر. تمام ظهر رو خونده بعد تمام عصر. تمام مغرب رو خونده 300 تا رو، بعد تمام نمازهای عشا هم خونده. این اشکالی نداره.
گفتن که از دوستان متاسفانه گرفتار اعتیاد شده، بر اثر مصرف مواد مخدر نمیتونه با همسرش رابطه داشته باشه و کلن میل جنسیش از بین رفته. آیا این شخص گناه کرده و به همسرش مدیونه؟
گناه کرده که خلاصه الان فعلا مریضه، منتها اگر گناه هم کرده به خاطر اون مقدماتی که مبتلا شده، بله گناه کرده، بله گناه کرده. یعنی وقتی رفته سراغ اعتیاد با اختیار خودش رفته دیگه، کسی که مجبور نیست، کسی رو مجبور نمیکنن، با اختیار خودش رفته دنبال این مواد خانمان سوز و مبتلا شده به این ناتوانی جنسی که الان جز حقوق زوجین دیگه، تعارف نداره. هم شوهر حقی برگردن زن داره، هم زن حقی برگردن شوهر داره. همونطور که اون خانم از نظر شرعی موظف است چه مقدمات خلاصه ارضای خواسته های شوهر رو فراهم بکنه، شوهر هم همینطوره. پس بنابراین در واقع این حق همسر رو الان داره زیر پا میگذاره، حق همسر خودش رو داره زیر پا میگذاره. الان مریض چاره نداره، ولی مقدماتش که تحت اختیار خودش بود دیگه، اون مقدمات گناه کرده.
خیلی ممنونم. آقای عظیم از گلستان گفتن بیمه ها خدماتی دارن که هزینه درمان رو میپردازن. بعد گفتن حالا کسی بدون بیماری بره دکتر و چند تا از برگای دفترچه رو سیاه بکنه تا بتونه از بیمه پولش رو بگیره، حکمش چیه؟
یعنی بدون
بیماری خاصی نداره، فقط میره اونجا می نویسن و بعد دیگه از بیمه.
حکمش اینه که حرام، این پول پول حرام حسابی بدون شک و شبهه. چون قرارداد شما با بیمه چیه؟ قراردادتون این است که اگر بیمار شدید هزینه ویزیت رو، هزینه دارو رو، یا مثلا درصدیش رو، یا هر چی خلاصه بپردازه. ولی دیگه بنا نشده مفت مجانی بیمه به کسی چیزی بده.
مثل کسی مثلا تصادف نکرده سوری چیزی
تصادف نکرده سوری بعد بیمه پول بگیره. بله. بله اینا لقمه های حرامه دیگه، شک و شبهه‌ای درش نیست.
خیلی ممنون. آقای تیموری از تهران گفتن که در غسل ترتیبی بعد از شستن سر و گردن، در شستن سمت چپ و راست بدن، سر و گردن هم جز اعضایی هستند که باید شسته بشن یا خیر، و اگر نیستن و شسته بشن غسل باطله.
نه دیگه، ببینید شما وقتی سر و گردن رو زیر دوش آب گرفتید، رفتید سراغ سمت راست، دیگه دوباره لازم نیست سر و گردن رو جز سمت راست بشورید. خب شستید سمت چپ موقع بشورید، دوباره باید سر و گردن هم جز اون بشورید، خیر تمام شد، سر و گردن آب گرفتی تمام شد. این نکته اول. نکته دومش این است که خب حالا چیکار بکنم؟ من الان میخوام سمت راست خودم رو زیر دوش بگیرم، واقعا سر و گردن یه جوری باید از دوش عقب بگیرم، نکنه آب دوش بهش بریزه؟ نه این نیست، ریخ اشکال نداره، واجب نیست، یعنی سر و گردن دیگه جزء سمت راست محسوب نمیشه.
خب بالاخره آب که می‌ریزه
دیگه، اما آب ریختن، آب ریخو بریزه، اون اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. یه سری به دوستان عزیزم در اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، همچنان با شما خواهیم بود با زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى تا ابد کوثر توحید ز پیمانه اوست، سینه سوختگان شمع عزاخانه اوست، شعله های آتشش در نفس خسته ماست، کوه سنگین غم ما به روی شانه اوست، حرم اوست حریمی که بود کعبه جان، دل بشکسته بهشتی که ویرانه اوست، طرفه بیتی است از آن شاعر شیرین سخنش، یک جهان عاطفه در ساغر و پیمانه اوست، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. انشاءالله که زیارت مرجع نورانی سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام قسمت روزی همه عاشقان بشه و عرض ارادت های شما در این ماه مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان. با افتخار همچنان زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و پاسخهای کارشناس محترم برنامه به سوالات شرعی شما که به 3012-03 ارسال می‌فرمایید یا از راه‌های دیگر سوالات رو به ما می‌رسونید. آقا رضا از هلند جناب استاد گفتن اگر غسل از پایین به بالا انجام داده بشه درسته یا خیر؟
اشکال نداره.
بله.
در غسل یک ترتیب هست، ترتیب بین اعضا، سر و گردن، سمت راست، سمت چپ. اما دیگه تو خود سمت راست ترتیب نداره. یعنی سمت راست از کجا شروع بکنیم؟ از بالا شروع بکنیم، از پایین فرق نمیکنه. برخلاف وضو، وضو هم ترتیب بین اعضا هست، صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مس سر، بعد مس پای راست، بعد مس پای چپ. اضافه این که تو خود شستن صورت هم ترتیب لازمه، یعنی از بالا به پایین، دست از بالا به پایین، دست چپ از بالا به پایین. ولی تو غسل دیگه سمت راست شما میخواد بشورید زیر دوش، میخواد دستتون اول بالا بگیرید، بگید اول دستم بالا میرم آب بگیرید، بعد مثلا کمرم، بعد فرض کنید که جلو بدنم، بعد پام، فرق نمیکنه. اصلا شما میخواد کار دیگه ای بکنی، فرض کن زیر دوش یک کسی است قدرت ایستادن نداره، قدرت ایستادن نداره، میشینه، نشسته، اول پاش رو زیر دوش میگیره بگید، هیچ فرقی نمیکنه.
خیلی ممنونم. یکی از بیننده عزیزم روی خط ارتباطی هستم، با اجازه حضرت عالی باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم راشد از مشهد مقدس، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به زمزم احکام خانم راشد.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، یه سوال داشتم در رابطه با بعضی از انواع موسیقی.
بله.
بعضی از انواع موسیقی جدیدن دیده میشه که تو شبکه ولایت که حتی ممکنه آلات موسیقی هم زیر صدا هست داره، یا تو فیلم ها، یا حالا تو بعضی از متهایی که میذارن، یا الان جدیدن بعضی از مداحی ها یه زیر صدایی داره که کلن لوازم آلات موسیقی هم گویا توش هست، یا بعضی از شبکه‌های مذهبی حتی که قبلا در سال گذشته این رواج نداشت و نبود، ولی الان جدیدا ما مشاهده می‌کنیم که هست. و این برای خود من یک شبهه است که شبکه ولایت که یک شبکه برای من مورد اعتماد هست، آیا هر نوع موسیقی توش داده میشه، هر فیلمی نشون داده میشه که زیر صدای موسیقی داره، این حلاله یا نه؟ ممکنه من چیکار کنم؟ بعد اجتناب کنم یا نه؟ چون من خودم
خانم راشد
بله
عذرخواهی می‌کنم، توی شبکه ولایت که ما موسیقی نداریم، شاید یه سری آواها، حالا به قول تخصصی وکال‌هایی هست که زیر صدا هست، اون آواهایی که در واقع از حنجره اشخاص هست و موسیقی نیست. حالا توضیحات کامل از زبان خود خواهیم شنید.
بعضی فیلم‌ها مثلا هست که تو شبکه‌های
بله.
الو
صداتون رو می‌شنوم، بفرمایید.
الو صداتون رو ندارم.
شما بفرمایید، ما صدای شما رو داریم.
بله، ببینیم بعضی از فیلم‌ها هست مثلا تو شبکه ولایت جدیداً می‌ذارن، خب اینو توی شبکه‌های صدا سیما پخش می‌شده، موسیقی داره و مسلماً موسیقی‌هاش هم همه آلات موسیقی داره زده میشه. خاصاً اینا چه صورتی داره؟ آیا موسیقی که بین فیلم هست، وسط فیلم هست و اینها الان دیگه خب حتی بین فیلم ممکنه حتی یه
دوایتی
بله دوایت فیلم داره مثلا داده میشه، این اصلا دوایت موسیقی داره پخش میشه. خاصاً اینم آیا ما به اعتبار اینکه هم شبکه ولایت هست میتونیم گوش کنیم یا نه؟ باید اشتناق بکنید. دست شما در نکنید.
خیلی ممنونم. حرم امام هشتم رفتید، ما هم دعا کنید.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
خواهش
میکنم. خواهش میکنم. خب از مشهد مقدس بریم به اصفهان. آقای سعیدی سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام، وقتتون بخیر.
خوبید ان شاء الله؟
خیلی ممنون.
در خدمتتون، بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ایپور ببخشید، یه سوالی داشتم، خواستم بدونم نماز قضای پدر و مادر رو اگه یه فرزندی بخونه میتونه همون صد تا هایی که گفتیم بخونه، اجیر نشده و پولی نگرفته، داره برای پدر و مادرش خونه، میتونه اونجوری بخونه؟
بله ان شاء الله استاد پاسخ میدن. آقای سعیدی
خیلی ممنون، تشکر، رحمت شما.
درود بر شما. خواهش میکنم، زنده باشید. خب یه تلفن یک داریم دوستان، به من بفرمایید. از مشهد آقا مهدی از مشهد مقدس. آقا مهدی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، حالت خوبه؟
خوبه. سلام
و علیکم السلام و رحمت الله.
مثلا ببخشید من این سوال داشتم در مورد رند کردن و خونه، به اصطلاح می‌خواستم ببینم نوع رند کردن اون صیغه‌ای که باید گفته بشه چجوریه، یعنی هم یه خونه دارم میخوام رند بدم، چجوری رند بدم که خدا نکرده روا نشه، هم این که خونه‌ای که میخوام رند کنم. بعد یک سوال دیگه هم از حضورتون داشتم که پول که میشه پول از مادر گرفت و بهش سود داد؟
بله.
شنیدم از پدر ظاهرا میشه ولی از مادرم میخواستم ببینم میشه.
انشالله استاد پاسخ میده. زنده باشید، دعامون کنید. یا علی، التماس دار. خب بریم به سبزوار. آقای شیرعلی سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای عزیز.
سلام علیکم و سلام و رحمت الله.
در خدمتیم آقای شیرعلی.
آقا من میخواستم بدونم این که میگم غسل از پایین به بالا منظور این نیست که اول پا شسته بشه یا اول دست، منظوری که آب سر بالا بره، این سال اوله.
هلی.
سال دوم هم اینه که اگر تو بسپاس خیلی دیگه تفریط داشته باشه آدم، مثلا اینو قسل میکنی مثلا 70% مطمئن قسل اشتباهه، بعد بگی انشاءالله درسته. این هم سال دوم همه. سال سوم هم که مرد 30 ساله که هنوز به طور قطعی مرجع تقلید انتخاب نکرده، یا مثلا بین یک مرجع یا 3 مرجع مثلا متغیره، از هم ستاشون استفاده میکنه. و یه سوال هم در آخر ازتون داشتم، خیلی کوتاه میپرسم ازتون. اگه مثلا برادر من از من 100,000 تومان پول میخواد از شما،
بله،
من میرم بهش بدون این که بگم 100 تومان شما از من پول میخواد، میگم از من راضی باش دیگه، نمیگم 600 تومان میخواد، بعد میرم نمیدونه که مثلا از من 100 تومان میخواد، دیگه من ازت راضیم، آیا این درسته یا نه؟ بعد بگم تو مثلا از من پول میخوای.
بله. آقای شیرعلی سوال سوم فرمودید که کسی که به سن 30 سال رسیده یا مرجع تقلید نداره یا اینکه از 3 بزرگوار از نظرشون استفاده میکنه، همینو فرمودید؟
ساله که مثلا 30 سال سن داشته مرجع تقلید انتخاب نکرده.
بله همین رو عرض کردم.
آره همین. خودش انتخاب نکرده، یعنی از 3 تا مرجع یعنی از 3 تایشون استفاده میکنه، یعنی به طور قطعی یکی رو انتخاب نکرده.
بله. با ما همراه باشید، پاسخهای استاد رو تا دقایق دیگر خواهید شنید.
ممنون.
زنده باشید یا علی. خب فکر کنم فعلا تلفن نداریم، این تلفن ها رو جناب استاد پاسخ بفرمایند. سرکار خانم راشد از مشهد مقدس، حالا بیشتر به موسیقی های زیر صدا توجه داشتن، حالا تو فیلم های سینمایی یا تو بعضی جایی که شعری خونده میشه اشاره داشتن، حتی تو بعضی از مداحی ها گفتن به چه صورتی ایراد داری یا خیر.
خب ببینید، من وارد مصادیق که نمیشم، به خاطر اینکه من شبکه جهانی ولایت رو چون خودم اصلا ماهوارم ندارم، بنابراین اصلا دسترسی ندارم، فقط برنامه‌ام اینجا میام و به صورت زنده انجام میدم و میرم، هیچ اطلاعی از این که چه فیلمی پخش میشه برنامه‌ش. ولی همونطور که آقای حبیبی هم فرمودن، موسیقی به عنوان موسیقی تو شبکه جهانی ولایت الحمدلله نداریم و امیدواریم که روزی نیاد که موسیقی در شبکه جهانی ولایت بخواد راه پیدا کنه و انشالله نخواهد شد. ولی خب به قول ایشون میگه بعضی فیلم ها رو نشون میدن، حالا من اطلاعی هم ندارم نمیدونم، بعضی فیلم ها رو نشون میدن که طبیعی هم هست تو فیلم ها گاهی موسیقی متن اگر اشتباه نکنم.
بله، مثل سریال حضرت یوسف، سریال مختار، مثلا اینا خب بالاخره موسیقی متن داشتن،
موسیقی های متن داره یا زیر صدا داره،
تیتراژشون
یا تیتراژشون اول اولش پخش میشه یا آخرش که پخش میشه، اسامی پخش میشه، اینا هست. من به صورت کلی عرض میکنم که ایشون دیگه خودش قاعده رو بدونن، قاعده شرعی رو دیگه حالا خودشون میدونن که کجا هست کجا نیست. ببینید به صورت کلی ما بارها عرض کردیم موسیقی غیر از غناها، موسیقی نه خوانندگی نه آواز خوانی، موسیقی یعنی به کار بردن ابزار آلاتی که مال نواختنه، یعنی می نوازند، از اون ابزار استفاده میکنن برای نواختن. این دو جوره، یه وقت است واقعا این نوازندگی مناسب مجالس لهو و لعبه، من یه مقدار باز کنم، یعنی مثلا اگر افراد خوشگذران تو شب نشینی ها، تو پارتی ها، افراد فاسق، اینجور افراد، اینا اگر دور هم جمع بشن بخوان اینجوری من بگم مثلا بزنن نوازندگی، چی می نوازن؟
اون آهنگ مخصوص رو می
اونا چی می نوازن؟ واقعا همینه، همین زیر صداییست که توی مثلا فرض کنید که یه سریال، یه فیلم موسیقی متنه مثلا یا اون تیتراجه، اینه من اصلا قضاوت نمی کنم، من اصلا قضاوت نمی کنم، چون تشخیص با خود مکلفه، تشخیص با مرجع تقلید نیست، اون قانون کلی رو میگه، میخواد تشخیصش با خود. من گاهیش احساس میکنم واقعا اصلا اینا موسیقی چیز نیست، مناسب مجالس لهو و لعب، اصطلاحا اینجوری میگیم موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب، یا ساده تر موسیقی لهوی، قطعا بعضی از اینها موسیقی لهوی نیست، من اصلا مصداق تعیین نمیکنم، قطعا نیست. خب اگر نباشه حرام نیست، حرام نیست. اگر نه، موسیقیش مناسب مجالس لهو و لعبه، این موسیقی که می نوازد همون موسیقی است که فساق هم داره، هم جمع بشن همینطور می زنن و اینجوری است.
بعد تشخیص این با خود شخص،
تشخیص با خود مکلف واقعا اگر تشخیص میده. این جواب رو که من نمیخوام جواب آقای حبیبی روز قیامت من نمیدم، آقای حبیبی هم جواب من روز قیامت نمیده، هر کسی
باید فکر خودش باشه بالاخره.
اینه رضا، کلاس سر خودمون نمیتونیم بذاریم، من باید جواب خدا رو بدم. اگر واقعا یقین دارم که این موسیقی، واقعا یقین دارم اونا توجیهش بکنم، ای آقا اینا که اشکال نداره، نه نشد. حقیقتا شما یقین داری که اینا اشکال نداره؟ اینه، اگر واقعا تشخیص میده و یقین داره که تو عرف این موسیقی موسیقی لهوی نیست، اگر اینه خب بل یقین داره دیگه، جواب خدا رو میده، اشکالم نداره. اگر موسیقی لهوی میدونه قطعا ازش اجتناب بکنه که حرامه.
حضرت عالی توی بخش قبلی پاسخ فرمودید که نماز رو اگر استیجاری باشه، یعنی شما در واقع مکلف شدید که انجام بدید، باید غذاش رو
به صورت
همون ترتیب صبح ظهر عصر. حالا آقای سعیدی از اصفهان گفتن نماز نماز غذای پدر مادر که یه فرزند داره انجام میده ولی پولی بابتش نمیگیره،
این اشکال نداره، میتونه به همون ترتیب،
میتونن مثلا 100 تا 100
تا، بله برای راحتی کار میتونن 100 تا صبح بخونن، 100 تا ظهر بخونن، عصر مغربش.
آقا مهدی از مشهد مقدس در خصوص رحم کردن خونه سوال کردن و حتی گفتن صیغه‌ای که باید بگیم چی هست برای رحم کردن؟
رهنه. ببینید آخه رهن و اجاره دو طرف داره، یه مالکه یه مستاجره، سوال راجع به کدومه؟ ببینید جواب این است که برای رهن و اجاره ابتدایی به معامله باید توسط مالک انجام بشود، به این صورت که من میگم الان تو معاملات ملکی ها هم اون اجاره نامه‌ای که تنظیم شده همینجوره، همینجوری که من میگم اینجوره. ببینید من با این مشخصات با هرچی مشخصات منه، درست؟ خانه خودم را با مشخصات خانه، درست شد؟ یک ساله اجاره میدهم، اجاره میدهم به مستأجر که با این مشخصات هست، منتها اجاره من مشروطه. مشروطه به چیه؟ مشروطه به این است که مستأجر به من 20 میلیون یک ساله قرض الحسنه بده. این هیچ اشکال نداره. اسم اینو میذارن اجاره به شرط قرض. یعنی اجاره میدم به شرط اینکه مستأجر به من قرض بده. این هیچ اشکال نداره. یعنی من اجاره میدهم به شرط اینکه مستأجر. حالا اگه برعکس شد، یعنی چی؟ یعنی مستأجر گفت نه من این کارو میکنم. خب مستأجر که اجاره نمیده که. مستأجر کارش این است که پول قرض میده. معناش میشه که من به جناب عالی یک ساله 20 میلیون قرض میدهم به شرط اینکه شما خانتون رو در اختیار من قرار بدید ماهیانه با این اجاره کم. و این میشه ربا. چرا؟ میشه قرض شرط توش آوردی. قرض اگر مشروط به شرط شد رباست، ولی اجاره اگر مشروط به شرط شد اشکال نداره. پس از جانب مالک شروع بشود اجاره بدهد به شرط اینکه قرض بگیرد اب نداره. مستأجر این کارو بخواد بکنه قرض بدهد به شرط اینکه صابخونه اجاره او رو پایین بیاره، این ربا و حرام.
حالا در ادامه گفتن پولی که از مادر بگیرن، حالا قرض بگیرن، ولی بعدن
سود روش
بذارن و پس بدن، مثلا 3 تومن بگیره 4 تومن پس بده.
ببین اگر شرط نکنه، یعنی مادر اصلا شرط نمیکنه به فرزندش بگه که من 3 میلیون به تو میدم بعدم به شرط اینکه 4، شرط نکنه که خب اشکال نداره. اصلا مستحبه که انسان وقتی چیزی رو قرض گرفت وقتی پس دادن یه مقدار اضافه بده بدون شرط. این که معرفت این مردانگی خیلی هم خوبه. اما اگر شرط بکنه، نه مادر شرط میکنه، میگه من 3 میلیون به تو قرض میدم پسر جون به شرط این که مثلا 6 ماه دیگه به من برمیگردونی 4 میلیون به من بدی، نه این استثناء نشده، این حرام. اونی که استثناء شده بین پدر و فرزنده، بین پدر. اونم فتوای همه نیست، اونم بعضی از آقایون میگن نه
پدر و فرزند، برعکسش هم هست.
بله. بین فرزند و پدر، بین پدر و فرزند که اون شرط هم بکنه
ایرادی نداره.
عرض کردم بازم طبق فتوای برخی و الا بعضی از آقایون همونش هم باز میگن نه استثنا نیست و اشکال داره.
خیلی ممنونم. تلفن دیگه داشتیم از سبزبار، جناب آقای شیرعلی که 3-4 تا سوالو مطرح کردن. سال اول در ادامه پاسخ‌های قبلی حضرت عالی گفتن غسل از پایین به بالا منظور نه که مثلا پا رو بشورن به بالا، این که آب سر بالا بره در واقع.
اب نداره. هیچ اشکال نداره. در وضو نمیشه. بله، فرمایش ایشون درسته. در وضو من وقتی دارم وضو میگیرم نمیتونم دستم اینجوری بالا بگیرم. بعد آب وضو از سر دست بره به سمت آرنج نمیشه. ولی در غسل هیچ اشکال. البته در غسل هم از پایین به بالا که سر بالا آب نمیره، چون آدم زیر دوش وایساده. مگر اینکه
من می‌خواستم بگم آب سر بالا کجا پیدا کنه؟
مگر اینکه طریقه قرار گرفتن زیر دوشش مثلا جوری دیگه باشه،
ورزشکار باشه مثلا.
مثلا برعکس باشه.
نه حالا شاید مثلا یه وقت با شلنگ آب مثلا آب
شاید باشه. مثلا در هر صورت سر بالا رفتن اشکال نداره.
بله. عرض کنم که در خصوص وسواس گفتن و اینکه گفتن 70% در واقع احتمال میدن که مثلا قصدشون صحیح باشه ولی باز شک میکنن و حالا یا برعکسش.
چون وسواس هست نباید اعتنا بکن. شخصی که وسواس لازم نیست یقین پیدا بکنه، همین کافیه، قصدش انجام داد کافیه. بله افراد نرمال، افراد معمولی، اونها وقتی قصد میکنن باید یقین بکنه قصد صحیح انجام داده، یقین بکنه نماز صحیح انجام داده. ولی وسواسی نه، چون وسواسی اگه بخواد یقین بکنه به این زودیا یقین نمیکنه، اونا به یقین نمیرسن. 10 بار میخواد حمدشو تکرار بکنه، آخرشو میگه یقین نکردم که درسته. 10 بار وضو میگیره، نه همون یه بار وضو بگیره، یه بار غسل بکنه، ولو احتمال میدهد که غسلش باطله، می ان شاء الله درست، اعتنا نکنه.
بله. شما بیننده های عزیز هم اگر سوالی دارید خیلی راحت همین الان گوشی تلفن همراهو بردارید، در عرض چند ثانیه به 3012-03 پیامک بدید و به سرعت هم پاسخ خودتون ان شاءالله دریافت میکنید. راه های دیگر ارتباطی هم که در اختیارتون هست میتونید هم تلفن بزنید هم از طریق راه های دیگه پیام های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و پاسخ ها رو از زبان حضرت استاد وحیدپور بشنوید. گفتن مرد 30 ساله ای که خودش مرجع تقلید انتخاب نکرده و حالا در ادامه‌ش هم گفتن از نظرات مثلا 3 نفر از آقایین استفاده میکنه.
اگر مرجع تقلید انتخاب نکرده خب چجوری اعمالش انجام میده؟ من بارها عرض کردم، بعضی میگن که آقا چرا تقلید کنیم؟ خیلی جوابش ساده است. من میگم چرا تقلید نکنیم؟ آقای حبیبی اگه ماشینش خراب بشه بگه من چرا باید ببرم پیش مکانیک؟ میگیم چرا نبری؟ من خودت میتونی مکانیکی؟ نه. من چرا باید برم پیش دکتر؟ برای اینکه دکتر نیستم.
یا مثلا ماشینم خراب بشه برم پیش لبنیاتی مثلا.
بله. خب حالا دینم همینه. بله همینه، واقعا همینه. خب بابا احکام دین هم تخصص داره. الان چرا به جای بنده مثلا فرض کنید که یه آقای پزشک نمیاد اینجا جواب بده؟ برای شما میگید آقا پزشک پزشکه، این یک تخصص.
اگرم بیاد در حوزه کاری خودش جواب میده. سوال پزشکی رو جواب.
حالا من وقتی احکام نماز میخوام، احکام روزه میخوام، احکام خمس میخوام، احکام چی میخوام؟ خب اینا رو من اگر تقلید نکنم علم غیب دارم؟ ندارم که. باید دارم تقلید کنم. این خیلی واضحه و روشنه که چطور یه آقایی که مثلا 30 سالشه تقلید نمیکنه. که متاسفانه باید بگیم که اینا هم کم نیستن. واقعا عده‌ای هستن که تقلید نمیکنه اصلا. و از کجا احکامشو پس میگیره؟ این یک. این که درست نیست. فرض دوم این است که میگه که سه تا آقا رو فرض، آقای الف ب جیم، سه تا مرجع به صورت چی میگید؟ رندومی؟ چی؟
رندومی.
رندومی. آه حالا ساده تر بگید. به صورت عشقی. من امروز دلم میخواد امروز نمازام بر اساس فتوای آقای الف، فردا دلم میخواد میرم سراغ آقای ب. این که نمیشه که. حساب داره، کتاب داره.
یا تو هر مسئله که پیش میاد همینجوری به یکشون مراجعه میکنن دیگه.
یعنی همچون اینجوری برمیداره میگه ببینیم کدوم میاد. مثلا فتوای های الف اومد، خب خوبه. فردا باز میکنم میگه فتوای کدوم اومد، خب خوبه. این نمیشه که.
یا یه جایی بگن مراجعه کن به هر کدومی که مثلا راحت تر اینجا.
راحت تری. هر کدوم همشهری تر. اینا هست، با اینایی که میگیم هست واقعا گاهی. نه اینا هیچ کدوم درست نیست. چرا؟ چون یک تقلید باید بکنیم، یک دو تقلید کردن باید معیار داشته باشه. معیارش چیه؟ ببین تحقیق بکنیم، از کارشناس و خبره بپرسیم، ببینیم میان این فقها اعلم کدوم می‌بینیم، از اون تقلید بکنیم. بله بله، اگر اعلم وجود نداشت یعنی چی؟ یعنی کارشناس گفت که بابا این سه نفری که شما میگی هر سه نفر مساویان، اون وقت بله و هر کدوم خاصی تقلید بکنی اشکال نداره.
خب حالا حدود 15 سال از عمرش این کارو نکردن، چیکار بکنن الان؟
باید ببینه اعمال اون وقت الان یادش میاد اعمال گذشته‌اش چجوری انجام داده. مثلا بگیم نمازای گذشته چجوری میخوندی، یادشه، میگه اینجوری. میگیم خیلی خوب، الان برو سراغ اون مجتهدی که باید ازش تقلید کنی طبق تحقیق، وقت ببین اعمال گذشته‌ات رو با اون معیار بسنج، ببین که درست بوده هیچی، اگه درست نبوده باید چیکارش بکنه؟ جبران بکنه.
درست. خیلی ممنونم. سوال آخرشم در خصوص حلالیت طلبی نبود، مبلغی به کسی میگفت لازمه که بگی مثلا 3000 تومان از شما
نه. میشه واقعا همچین چیزی؟ یعنی من جسارت نمیخوام بکنم ولی یه نوع فریبه. بنده خدا اصلا حواسش نیست بنده 100000 تومان 1,000,000 بهش بدهکار بودم، اصلا حواسش نیست من چقدر بهش بدهکارم. او فکر میکنه 10000 تومانه. بهش میگم که خب قربونت برم فلانی، مثلا حسن آقا، حسن آقا، ما یه خورده حساب با هم داریم، میگه ما رو حلال کنیم، میگه بله نوشه جونت. حالا اون رو خیال 10000 تومان 20000 تومانه. شما مبلغ رو که نمیگید
اون که بنده خودم یادش نیست چیه،
یادش نیستش که. بنابراین آیا اون 1,000,000 شما رو حلال کرده؟ خیر خیر، باید بگید شفاف واضح، بگی من مبلغ 1,000,000 تومان شما بدهکارم، خب همه شما من میبخشی، یه مقدارشو میبخشی، دیگه بستگی داره به رضایت خودش.
بله. با اجازه حضرت عالی باز هم بریم سراغ پیام هامون. گفتن من خانم علی هستم از ترکیه. گفتن شوهرم یک سال پول خمس خودش رو برای پدر خانم خودش فرستاد، چون پدر من مریض بود و در بیمارستان بستری بود، الان خمس ما قبول شده یا نه؟
خب آخه حساب کتاب که نمیشه که. من فکر کنم جواب اینو مکرر دادیم. خمس دو تیکه داره، دو قسمته، نصفش سهم ساداته. الان این خانم سیده است، یعنی پدر خانمش سیده،
مشخص نیست چیزی نوشت.
اگر سید نیست که هیچی، اگر هم سیده باید فقیر باشه، اونم نصف خمس، نه همش. ببین چند تا اشکال ایجاد میشه. وقت نصف دیگه‌اش چیه؟ سهم امام. سهم امام باید به دست مرجع یا نماینده مرجع برسه، شما رو رسید بگیرید با مهر مرجع تقلیدتون. خب مگر اینکه اجازه بگیرید. اجازه بگیرید یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من پدر خانومم مثلا الان مریض بیمارستانه، واقعا هم فقیر، هیچی هم نداره، سیدم نیست که سهم سادات بدم. از اون نیمه خمس نصفش که سهم امامه، میخوام بدم خرج بیمارستان هم. اجازه اگر دادن بله، اگر اجازه ندادن خیر. بنابراین این کاری که ایشون کرده نسبت به پدر خانم خودش عرض میشود که باید مراجعه کنه به مجتهد یا نمایندش بگه من این کارو کردم، اگر قبول کردم اشکال ندارم.
برنامه زمزم احکام سه روز در هفته، یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان میشه. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ میدن. 301203 و دیگر راه ارتباطی رو هم که به خاطر شریفتون دارید و سوالاتون رو مطرح بفرمایید. از هلند آقا رضا گفتن اگر دولت در مسیر راه مردم درخت میوه نشانده باشه، آیا مردم اجازه خوردن اون میوه رو دارن؟ چون معلوم نیست اجازه خوردن اون میوه رو دولت داده یا خیر.
همین که میگه معلوم نیست نمیتونه استفاده بکنه، برای اینکه ما مال دیگران رو زمانی میتونیم تصرف کنیم که بدانیم راضیان. من نمیدونم اصلا راضیانه. تو ایران ما داریم، تو ایران البته متاسفانه این رویه خیلی جا نیفتاده که درخت میوه شهرداری ها بکارن، ولی بعضی جاها داریم، مثلا تو شهرهای جنوب درخت نارنج هست، مثلا بعضی جاها درخت زیتون هست، بعضی جاها درخت توت هست، هست تو کشور ما هم. خب این ملک شهرداریه، شهرداری این کارو کرده، زحمت کشیده، خرج کرده. خب آیا من میتوانم همینطوری برام استفاده کنم؟ در حالی که فرق نمیکنه، مثل درخت باغ مردمه، هیچ فرقی نمیکنه. درخت باغ مردم من میتونم برام؟ نه، مگر اینکه بدانم راضی صاحبش. اگر علم ندارم نمیدانم راضی هست یا نه، خیر استفاده نمیشه. بله،
من یک تار عرض بکنم 301203 برای هموطنان عزیزمون هست که بتونن پیامک بدن. اون یک تلفنی که 938-67-68-204 هست اون هم برای پیامک، اون شمارهی که شما باید بهش تلفن بزنید تلفن ثابت هست و دوستان اونو هم در مقابل دیگان شما قرار میدن. به این شماره که عرض کردم برای پیامک اینو بهش تلفن نزنید. عرض کنم که 0935-0259 گفتن با تشکر از برنامه خوبتون، گفتن من موجه مصنوعی میذارم و این موجه با چسب روی موجه چسبانده میشه، آیا وضو باطله؟ تأکید میکنم که روی موجه خودم این موجه رو میچسبونم.
وقتی چسب زدن مانع حساب میشه دیگه.
تأکیدم همون... کردم
بله،
که
بله بله، مثل ناخونیست که شما میچسبونید، منطقه ناخون سطحش بیشتره. خب همه میدونن دیگه، همه میدونن یه سان دو سان مانع. موجه چون باریک هست فکر میکنه این مانع حساب نمیشه، ولی در هر صورت ببینید ماهایی که الان موجه نچسبوندیم آیا موجه طبیعی ما باید آب بگیر یا نگیره؟ بله. خب شما موجه مصنوعی وقتی چسبوندید با چسب دیگه این موجه طبیعیتون آب نمیگیره، مانع میشه. خودتون هم رفتید مخصوصا عمدن، چه اضطراری هم بوده؟ هیچ اضطراری هم وجود یه وقت اضطراری اون یه حرف دیگه است، اضطراری هم نبوده رفته موجه مصنوعی چسبونده مانع ایجاد کرده سر راه وضو و غسلش. دو تا حکم داره، یک باید این مانع رو برطرف کنه. حالا میگه که من موقع وضو که نمیتونم، چسب داره ساده که نیستش که، این باید برم پیش همونی که چسبونده با یه دستگاهی چیزی. پس الان چیکار کنم؟ نمازم چیکار کنم؟ هیچی، میگیم وضو تو بگیر، احتیاطا تیمم بدل از وضو هم انجام بده برو نماز بخون، یا غسل، غسل بکن تیمم بدل از غسلم انجام بده بعد برو نماز بخون.
پیام داریم باستم از آقا رضا از کابل. حاجم امروز اسم رضا زیاد تو برنامه برده میشه.
خب شاید به خاطر قدوم شما باشید،
سلامت باشید،
اسمتون رضا هست.
انشاءالله به برکت امام رضا قسمت روزی هممون بشه زیارت مزین رو امام هشتم که خیلی دوست داریم این اسم زیبار. گفتن آقا رضا از کابل آیا موسیقی هایی که غمگین خوانده میشه حلاله در صورت که در مجالس لهو و لعب گذاشته نمیشه، و یا موسیقی های میهنی و حماسی؟
ببینید اصلا ملاک موسیقی غمگین نیست، ملاک موسیقی حماسی نیست، ملاک همونیست که عرض کردم. یعنی اگر و اینم تاکید کنم موسیقی غیر از غناست، یعنی نوازندگی غیر از آواز خانیه، چون ممکنه موسیقی باشه درست تنبور رو نمیدونم ویالون رو نمیدونم فرض کنید که گیتار رو ستار و این حرفا ایناست، ولی اصلا توش چیزی خونده نمیشه، فقط می نوازن. این نوازندگی اگر مناسب مجالس لهو و لعب حرام.
من فکر می‌کنم این یه مقدار این که متوجه بشن بعضی از بیننده‌های ما که چه موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب هست یا نیست، این یکمی سخته
برای تشخیص. این
تشخیص این یه مقدار
سخته، تشخیصش با خودتون هست و قانون و قاعده کلیش همینه.
خب خیلی ممنونم جناب استاد، فکر می‌کنم به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و تشکر از پاسخهای حضرت عالی به تلفن‌ها و پیامکایی که داشتیم. انشاءالله همیشه پاینده باشید و بهترین‌ها براتون رقم
آمد باشید. متشکرم از بینندگان عزیز. من یادم نرینم بگم آقای حبیبی دیشب حرم حضرت معصومه سلام الله علیه مشرف بودم، واقعا جز اولین هایی که دعا کردم همین بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت بودم.
بندم حتی تو این مدتی که نبودم هر جا میرفتم دعا میکردم.
خیلی باوفایی در خلق. از شما متشکرین، دوباره زحمت کشیدید و آمدید در خدمتون و دوستان عزیز پشت صحنه‌ای که تلاش کردن تا این برنامه روی آنتن
زنده باشه. خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. تا دوشنبه که انشالله باز هم توفیق داشته باشیم و در محضرتون باشیم، می‌خوایم از حضورتون مرخص بشیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.